شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی در 28مین روز از بهمن 1404 خورشیدی که اگر نگاهی به تقویم بین المللی هم بیاندازید 17 روز از ماه فوریه 2026 میلادی هم سپری شده. در روزی در کنار شما هستیم که مذاکرات ایران و ایالات متحده آمریکا دومین دورش در ژنو کلید خورده و باید منتظر موند و ببینیم که چه خروجی از این مذاکرات میاد بیرون و چه صحبت‌های پیرامونش به انجام میرسه. در روزهای گذشته صحبت‌های بسیاری شده بود از سمت مقام‌های جمهوری اسلامی و همچنین مقام‌های ایالات متحده آمریکا درباره این مذاکرات و ادامه اون. اما مطالب دیگری رو هم داریم که قطعا اگر با ما همراه بمونید بخش اعظمی از آنچه که خواهید شنید ارتباط مستقیم داره با آنچه که این روزها در ایران می‌گذرد. پس جایی نرید، همینجا بمونید در کنار ما، شنونده ما باشید و قطعا ما رو نقد هم بکنید. فراموش نکنید که شما میتونید همکنون این برنامه زنده خبری و تحلیلی رو از طریق پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا، از طریق ماهواره یاسد و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی رادیو فردا www.radiofarda.com بشنوید. بریم سراغ تازه‌ترین خبرها با مهران کریمی.
مرسی محمد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت به صورت غیر مستقیم در گفتگوهای میان آمریکا و ایران که امروز در ژنو در حال برگزاری است مشارکت خواهد داشت. او در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری گفت به باور او ایران تمایل دارد بر سر برنامه هسته‌ای خود به توافق برسد. رئیس جمهور آمریکا مذاکرات روز سه‌شنبه یعنی امروز را بسیار مهم توصیف گرد و گفت به نظر او تهران این بار انگیزه بیشتری برای گفتگو دارد. آقای ترامپ در این حال جمهوری اسلامی ایران را مذاکره کننده سرسخت و بد توصیف کرد و افزود فکر نمی کند تهران بخواهد پیامدهای نرسیدن به توافق با آمریکا را تحمل کند. مذاکرات امروز سه‌شنبه دومین دور مذاکرات بین ایران و ایالات متحده است که از زمان سرکوب مرگبار اعتراضات در دی ماه 1404 در حال برگزاری است. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی آماری تفکیکی از پرونده‌های بازداشتی‌های اعتراضات دی ماه ارائه داد که نشان می‌دهد در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه دست کم 23000 نفر پرونده برای 23000 نفر پرونده قضایی تشکیل شده. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد بسیاری از بازداشت شدگان که در اعتراضات دی ماه شرکت کرده بودند اما به گفته او به اموال عمومی یا افراد خسارت نزده بودند آزاد شدند. این در حالی است که بر اساس آمار تجمیعی هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که در آمریکا مستقر است شمار بازداشت‌ها بیش از 53000 مورد بوده و شماره احضارها نیز بیش از 11000 موارد بوده است. بنابر اعلام هرانا دامنه برخوردهای امنیتی قضایی و اداری علیه معترضان طیفی از وکلا، پزشکان، فعالان صنفی، دانشجویان و نوجوانان را در بر گرفته. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اطلاع رسانی دقیق درباره بازداشت افراد، اتهام آنها و نحوه رسیدگی به پرونده ها خودداری می کند و همواره متهم به نقض حقوق شهروندان در اجرای دادرسی عادلانه است. رسانه حوزه فناوری دیجیاتو با استناد به داده‌های شرکت کلادفلر گزارش داده که از تاریخ 22 بهمن حجم ترافیک اینترنت کشور به دلیل اعمال محدودیت‌های عمدی بر زیرساخت‌ها با افتی چشمگیر روبرو شده و تقریباً به نصف رسیده. این گزارش میزان کاهش تبادل اطلاعات اینترنتی در ایران را تا 45% برآورد کرده. این افت محسوس از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده و همچنان کل جریان تبادل داده در شبکه اینترنت کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در همین حال شمار زیادی از کاربران داخل کشور نیز در روزهای اخیر از اختلال گسترده و کاهش محسوس کیفیت اینترنت خبر دادند. نیروی هوایی اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد که روسیه در جریان حملات شبانه حدود 400 پهپاد و 29 موشک به سمت اوکراین شلیک کرده است که در جریان این حمله کیف توانسته بیشتر آنها را ساقط کند.
مهران کریمی آخرین خبرها را با شما در میون گذاشت. شنونده ما باشید در ادامه.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
بپردازیم به آنچه که امروز در ژنو آغاز شد. از ابتدای بامداد مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و در پیوند با این مذاکرات که حالا جریان داره به صورت غیر مستقیم و دور دومش رو شاهد هستیم، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم صحبت‌هایی رو مطرح کرد و اشاره‌ای به این موضوع داشت. ایلیا جزیری همکارم در استودیو حضور داره تا نگاهی بکنیم به آنچه که در این مذاکرات انتظارش میره. اما پیش از هر چیز ایلیا، بریم سراغ صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای و اینکه او به چه چیزهایی اشاره کرد.
محمد، مذاکرات حدود یک دو ساعت پیش آغاز شد در ژنو با میانجیگری عمان، اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صحبت امروز داشت که البته برداخت بخشش به مذاکرات. گفت که ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلد است، می‌داند که چه کار کند. امام حسین فرمودند کسی مثل من بایزید بیعت نمی کند. ملت ایران در واقع می گویند مثل ما، امثال ما، ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معرف الهی، با سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهند کرد. یعنی یک موضع خصمانه گرفت در قبال سیاستمداران آمریکا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مذاکرات اشاره کرد، گفت که می گویند بیایید درباره انرژی هسته‌ای شما در مورد انرژی هستی شما با هم مذاکره کنید و نتیجه مذاکره بشود این که شما این را نداشته باشید. انرژی هستی رو میگه آقای خامنه‌ای، گفته اگر مذاکره باید انجام بگیرد واقعا جای مذاکره نیست. اگر بنا باشد مذاکره انجام بگیرد، تعیین نتیجه مذاکره از قبل یک کار غلط و ابلهانه است. آقای خامنه‌ای انتقاد کرده در اینجا، یا بهتر بگم از الفاظ شدید استفاده کرده علیه صحبت‌های مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در مورد مسئله هسته‌ای حرف می‌زدن و می‌گفتن جدا از اینکه صحبت عظیم می‌کردن که باید ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، در چند نوبت مقام‌های آمریکایی از 0% غنی‌سازی اورانیوم در ایران صحبت کردن، صحبتی که البته مقام‌های جمهوری اسلامی باهاش مخالفت کردن و الان آقای خامنه‌ای در جریان، در حالی که مذاکرات در جریان هست در ژنو، این صحبت رو کرده که این مذاکره نیست اگر آمریکایی‌ها بخوان به این نتیجه از قبل از پیش تعیین شده برسن.
اما در ادامه بریم به ژنو و دور دوم و اینکه ما دقیقاً چه می‌دانیم از آنچه که اکنون در جریان هست اونجا و چه اخباری تا الان مخابره شده، با توجه به اینکه خب دور اول هم اخبار خاصی بیرون نیومد، بعدش خب واکنش‌ها و اظهار نظرهایی رو شاهد بودیم و در طول این مدت هم اظهار نظرها کم نبوده.
محمد، صدا سیمای جمهوری اسلامی دقایقی پیش گزارش داد که مذاکرات ژنو وارد مرحله فنی شده. البته جمهوری اسلامی این میگه که مذاکرات تنها در مورد موضوع هسته‌ای در جریان هست. ما در این باره هم صحبتی بشنویم که از اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که در ژنو به سر میبره.
موضوع مذاکرات هم روشن هست، مباحث هسته‌ای خواهد بود. دیروز وزیر محترم امور خارجه کشورمون با مدیر کل آژانس گفتگوهایی داشت در رابطه با مباحث فنی مرتبط با موضوع هسته‌ای. تا جایی که ما اطلاع داریم امروز گفتگوهای مشابهی بین هیئت آمریکایی و مدیر کل آژانس در جریان هست، همینطور گفتگوهایی که با طرف عمانی دارن.
ما امروز هم هیئت آمریکایی هم هیئت ایرانی به تو طور تناوب با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان دیدار گفتگو کردند. در حقیقت آقای البوسعیدی مثل مرحله اول مذاکرات پیام رسان میان دو طرف است. البته مسئله فنی که دارم مطرح میکنم به خاطر این است که جمهوری اسلامی صحبت از این که در روزهای گذشته از جمله علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته که حاضر است ایران اجازه بازرسی با آژانس از همه تاسیسات از جمله تاسیساتی که به گفته او زیر کوه هست و بده. یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته که جدیت ایالات متحده در مورد لغو تحریم ها علیه ایران و کنار گذاشتن خواستهای غیر واقع بینانه به گفته او برای موفقیت مذاکرات هسته‌ای در ژنو ضروریه.
ایلیا میخوای یک کوتاه، چون فرصتمون هم تموم شده، تقریبا 30 ثانیه داریم، در 30 ثانیه جمع‌بندی هم بدی از آنچه که به هر حال واکنش‌هایی که برانگیخته این دور از مذاکرات.
ما در دو روز گذشته شاهد صحبت‌های مقام‌های آمریکایی بودیم در اون مذاکرات. از دشوار بودن دسترسی دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی صحبت کردن. آخرین اظهار نظر از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بوده که در مسیرش به واشنگتن در هواپیما به خبرنگاران در این باره صحبت کرد.
معمولا ایرانی ها مذاکره کنندگان سرسختی هستند، اما آیا مذاکره کنندگان خوبی هستند یا بد؟ من میگویم آنها مذاکره کنندگان بدی هستند، زیرا به جای ارسال بمب افکن های B2 برای انهدام توانایی های هسته‌ایشان می توانستیم به توافق برسیم، اما مجبور شدیم بمب افکن ها را بفرستیم. امیدوارم این بار منطقی تر باشن. آنها میخوان به توافق برسند.
ایلیا جزائری در استودیو حضور داشت و نگاهی کرد به مذاکرات ژنو که به صورت غیر مستقیم بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در جریان هست در ژنو، و باید منتظر بمونیم. در طول روز تلاش میکنیم که حتما شما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات از این نشست قرار بدیم. اما در ادامه صحبت‌های ایلیا اشاره بکنیم به آنچه که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت در گفتگویی که با شبکه الجزیره داشت، و گفت که ایران برای اون که نشون بده به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو حتی در تأسیسات زیر زمین یا کوه میپذیره. آقای لاریجانی اعلام کرد که بازرسی‌های آژانس میتونه ماهانه یا حتی روزانه باشه تا به گفته او هر گونه فعالیت مشکوک شناسایی بشه. شاهین بشیری گفتگوی رو داشته با بهرام قیاسی، کارشناس امور بین‌الملل در مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا، و ارزیابی آقای قیاسی رو درباره این میزان از انعطاف‌پذیری جمهوری اسلامی ایران جویا شده.
صرفاً در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران هیچ گونه انتخابی نداره مگر اینکه آوانس‌های بسیار شدیدی بده به طرف آمریکاییش و کوتاه بیاد. حالا این کوتاه آمدن در چند زمینه است. یک، در رابطه با صدور اورانیوم غنی شده 60%ش به خارج به ویژه به روسیه. در این مورد قبلا هم انجام داده بود ایران، در رابطه با برجام، در رابطه با قرارداد هسته‌ای که در سال 2015 میلادی انجام شد. ایران اورانیوم غنی شده خودش رو به روسیه ارسال کرد و هر ساله حدود 12 کیلوگرم اورانیوم 20% به صورت سوخت برای راکتور تحقیقاتی هسته‌ای تهران میگرفت. این سابقه داره و به نظر بنده به احتمال بسیار قوی ایران نهایتا میپذیره که اورانیوم غنی شده خودش رو بالاتر از 20% و هرچی داره به احتمال قوی به روسیه ارسال کنه. ایران در رابطه با بازرسی، نظارت و راستی آزمایی آژانس بین‌المللی هیچ گونه انتخابی نداره. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای NPT بند 3 موظف اجازه بده به آژانس که از مراکز هسته‌ایش بازدید به عمل بیاره، نظارت کنه و گزارش بده و همچنین راستی آزمایی کنه. همینطور نکاتی که آقای لاریجانی اخیراً گفتن که آژانس میتونه هر جایی بره و هر روزی، این هم در چارچوب پروتکل الحاقی گنجانده شده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال 2003 تا سال 2006 این توان رو داشت و بازرسی های جامع دقیق و بدون هیچ گونه ممانعتی انجام میداد و از آقای احمدی نژاد جلوگیری کرد از این بازرسی ها در سال 2006 مجدداً. این پروتکل الحاقی که اجازه میده به بازرسای آژانس از هر نقطه‌ای بازرسی انجام بدن، مرکز هسته‌ای و دیگر نقاط، این در سال 2016 تا 2021 ادامه داشت. این مراتب سابقه داره و نکات خیلی خیلی جدیدی نیست، ولی ایران پروتکل الحاقی رو ممانعت کرد و همونطور که میدونیم از سپتامبر سال گذشته کلن بازرسی های آژانس رو بعد از فعال شدن مکانیزم معاشه کلن و کاملا همکاریش رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطع کرد. جمهوری اسلامی چرا میخواد اینقدر کوتاه بیاد؟ برای اینکه یک، انتخاب دیگه نداره، و دو، سعی میکنه با کوتاه آمدن در رابطه با مسائل هسته‌ای، در رابطه با برنامه‌های موشکیش هیچ گونه مذاکره ای انجام نده. و کارت برنده جمهوری اسلامی همان برنامه موشکیش هست که اسرائیل بسیار نگران از این مسئله، کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار نگران هستند و کارت برنده ایران صرفاً همین توان موشکیش هست و این رو نمیخواد روی میز مذاکره بگذاره.
بنابراین از این زاویه اگر بخوایم نگاه کنیم، میتونیم متوجه بشیم حساسیت آمریکا و اسرائیل رو در مورد برد موشک‌های جمهوری اسلامی.
دقیقاً بردش و همینطور حساسیتی که اسرائیل و واشنگتن دارند که این مواد غنی شده به ویژه 60% یا باید عیارش پایین بیاد و یا اینکه صادر بشه به کشورهای دیگر. این حساسیت بی‌دلیل نیست.
ببینید، نکته ای که هستش، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 24 بهمن در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ انعقاد یک توافق هسته‌ای جدید با ایران رو ممکن اما رسیدن به اون رو به شدت دشوار توصیف کرد. و روز 8 بهمن هم گفتش که بن‌بست بر سر بررسی ذخایر اورانیوم غنی شده با ظرفیت بالا و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای بمباران شده ایران نمیتونه تا ابد ادامه داشته باشه. نظرتون در مورد این گفته آقای گروسی چی هست؟ چون اینطور که ما متوجه شدیم بر اساس صحبت‌های آقای لاریجانی، انعطاف در مورد مذاکرات هسته‌ای از سوی ایران تقریبا واضحه، ولی آقای گروسی طوری صحبت می‌کنه که گویی این انعطاف رو ندیده یا این انعطاف از نظر آقای گروسی جدی نیست. نظر شما چیه؟
آقای رافائل گروسی از اینجا که یک دیپلمات هستند خیلی سریع صحبت نمی کنند. ایشون در رابطه با مسائلی که در پیش از در رابطه با مذاکرات هسته‌ای اعلان کردن، ولی مشخص نبود یا ایشون منظورشون مذاکرات به طور کلی هست یا اینکه اجازه بازگشت بازرسان آژانس به ایران و اجرای کامل توافقنامه پادمان جامعه هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و آژانس بین‌الملل انرژی اتمی هست. به نظر بنده جمهوری اسلامی همونطور که قبلا ذکر شد هیچ گونه انتخابی نداره. در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای ایران یک وظیفه حقوقی داره که اجازه بده به آژانس.
بنابراین صحبت آقای گروسی در مورد اینکه بن‌بستی هست از طرف ایران ایجاد شده، این چندان صحیح نیست بر این اساس که شما میگین که ایران موظف است.
دقیقاً، بدون شک در مذاکراتی که بین واشنگتن و جمهوری اسلامی در حال انجام هست، بدون شک بازرسی، نظارت و راستی آزمایی آژانس بین‌المللی گنجانده شده، چون بدون نظارت طبیعتاً آمریکا نمیتونه اعتماد کنه به اینکه جمهوری اسلامی موادش رو خارج کرده، مراکز هسته‌ایش رو بازسازی نمیکنه، تعداد سانتریفیوژ ها اون اندازه‌ای هست که ایران اعلان کرده.
بله، ببینید، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفته که در جریان گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا باید قرار بگیره و نظرش رو بپرسن، به دلیل اینکه تاکید کرده از نظر فنی باید بتونه نظارت داشته باشه و این نقش رو برای خودش قائل شده. من می‌خواستم از شما بپرسم بر این اساس نقش آژانس در گفتگوهای هسته‌ای چی میتونه باشه؟ یعنی تا چه اندازه میتونه آژانس تأثیر بذاره در این گفتگوها و نتیجه شون؟
بند 3 پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به آژانس بین‌المللی اجازه و توان این رو میده که از مراکز هسته‌ای کشورهایی که عضو NPT هستند، عضو این پیمان هستند، بازرسی کنه.
بله، منتها خب ببینید نکته اینه، گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا گفتگوهایی هستن که یک جورایی پشت درهای بسته داره انجام میشه.
بله، بله.
من منظورم این هست، وقتی که آژانس نقش خودش رو گوشزد میکنه در گفتگوهای هسته‌ای، میخوام بدونم به نظر شما این نقش در این گفتگوهای پشت درهای بسته تا چه اندازه میتونه تعیین کننده باشه؟
آژانس بسیار علاقمنده که بتونه در چارچوب پروتکل الحاقی بازرسی‌هاش انجام بده. پروتکل الحاقی توافقنامه‌ای است بین ایران و آژانس که مکمل پادمان جامعه هسته‌ای است که ایران 52 سال پیش امضا کرده و تا همین سال گذشته در دست اجرا بوده. آژانس روی این نکته بدون شک تأکید خواهد داشت و بسیار علاقمنده که در چارچوب پروتکل الحاقی بازرسی انجام بده. چرا؟ چون پروتکل الحاقی اجازه بهش میده از کلیه مراکز و حتی بدون اطلاع قبلی به مقامات جمهوری اسلامی از این مراکز بازرسی انجام بده. میتونه سیستم های الکترونیکی رو نصب کنه در هر جایی که میخواد، مراکزی که هسته‌ای هست یا حتی اعلام نشده و آژانس شک داره که اینجا اتفاقاتی افتاده یا داره میفته یا خواهد افتاد. البته اشکال پروتکل الحاقی این هستش که ایران به صورت داوطلبانه اجرا میکرده و آژانس حالا به نشک از آمریکا میخواد که این رو بگنجونه در مذاکرات. این نکته خیلی مهم.
گفتگویی بود با بهرام قیاسی، کارشناس امور بین‌الملل در مسائل هسته‌ای، ساکن بریتانیا که شنیدید. یک فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم. یک گفتگویی داریم درباره صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای و مراسمی که امروز به صورت دولتی در ایران برگزار شده برای قربانیان اعتراض‌های 1404 دی ماه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
آیت الله علی خامنه ای امروز صحبت‌هایی رو کرده در ارتباط با کشته شدگان اعتراض‌های دیماه 1404 و خشونت‌های مرگبار سیاسی که ماحصلش کشتار بسیاری از شهروندان ایرانی بود که در این اعتراض‌ها حضور پیدا کرده بودند. آقای خامنه ای میگه که ما داغدار به گفته او خون‌های ریخته شده در فتنه دیماه هستیم. در این خصوص اجازه بدید که همراه بشیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و بیشتر بشنویم. آقای علیجانی بهتون سلام میکنم. به هر حال امروز یک مراسم دولتی داره برگزار میکنه حکومت در ارتباط با کسانی که قربانی خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 شدن و از طرفی آیت الله خامنه‌ای صحبت کرده و در صحبت خودش مسئله ای رو که اشاره میکنه تقسیم بندی سگانه ای برای کسانی که در این اعتراض ها قربانی خشونت های مرگبار سیاسی شدند که حکومت در اون دست داشت و از طرفی سعی میکنه که اون گروهی رو که از اونها با عنوان فریب خورده نام میبره، اونها رو هم بگه که اونها هم در زمره کسانی هستند که به هر حال او میخواد بگه که به شهید میمانند و در زمره شهدا به حساب میان. این تلاش حکومت در این شرایط تا چند اندازه میتونه معنادار باشه و تا چند اندازه میتونه اصلا فضای سیاسی و اجتماعی رو تحت تأثیر خودش قرار بده؟
با سلام. حکومتی که در واقع اراده و حاکمیت ملت ایران رو مصادره کرده، سرقت کرده، ثروت و منابع طبیعی اقتصادیشون رو مصادره کرده، حالا میخواد شهداشون هم یعنی شهید دزدی هم بکنه. ببینید همونطور که جمهوری اسلامی مسئولیت بر خاک افتادن هزاران هزار جوان رو به عهده نمیگیره، حالا مثل کلاغ قصه قابیل میخواد خاطره اونها رو هم در گور بکنه، همین دستبندیایی که میکنه و خاکپاشی که میخواد به چشم حقیقت بکنه و در برابر چشم مردم ایران در جای جای ایران که شاهد زنده این واقعیت بودن. آقای خامنه ای میگه یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچیا بودن که به درک واصل شدن با همین کلمات تند و رکیک. بقیه هم سه دسته میکنی، نیروهای امنیتی که میگه اینا برترین شهدا هستن، رهگذرانی که مثلا بیگناه بودن و تیر خوردن ولی بدون این که بگه اینا رو کی بهشون تیر زده، و حالا فریب خوردگانی که چند قدمی هم با فتنه‌گرا راه رفتن. اینا هم خوبه، مثلا اینا رو هم جزء شهدا محسوب بکنیم، ولی آمار و ارقامی که از جان باختگان وجود داره و مراسمی که حالا در چهلم اینها گرفته میشه و حکومت میخواد اون رو هم مصادره بکنه، این رو نشون نمیده. یعنی مراسمی که خانواده ها گرفتن و زاری و عزاداری که دارن، رقص سوگ و به صلاح مناسک و مراسم ابدایی که دارن انجام میدن، نشون میده که مردم و قربانیان، خانواده قربانیان این روایت علی خامنه‌ای رو نمیپذیرن.
شما فکر نمی کنید که شاید بشه مثلا یه مقدار خوشبینانه تر هم نگاه کرد که بخواد حکومت این در از شکافی رو که ایجاد شده بین جامعه و حکومت در حال حاضر و حالا با تهدیدهای بین المللی هم روبرو هست، بخواد این شکافه رو پر کنه؟
من بیشتر این رو یه نوع تزویر و مکاری میبینم تا یه نوع مثلا تدبیر، یه نوع وقاحت. ببینید تو زاهدان اینا خوب یه هیئتی وقتی که 100 تا جوان بیگناه رو کشتن سال 401، یه هیئتی رو فرستادن مثلا از موزه البته بالا و گلدور منشانه یه مدار استمالت بکنن و دادگاهی هم به ظاهر تشکیل دادن، ولی اینجا من بیشتر بوی تزویر میبینم. علتش هم این هست که ببینید دست از این سرکوب بر نداشتن، هنوز هم دارن میگردن افراد رو خونه هاشون، سر کارشون صبح نصف شب بازداشت میکنن، خط و نشان میکشن. ببینید حکومتی که به اصطلاح الان داره از سایه خودش هم میترسه، حالا تو همین سخنرانی میاد برای به هر حال بزرگترین قدرت سیاسی اقتصادی نظامی جهان خط و نشان میکشه، ولی از اونور میبینیم که مثلا نرگس محمدی رو داره حبس میکنه، نگه هم میداره، پیرمردی مثل قلیانی یا میرحسین رو نگه هم میداره، دیگران رو یا اصلاح طلبانی که خواستن یه قدم پاشون رو از خط بیرون بذارن سرعتگیر جلوشون میذاره. این مجموعه رو کنار هم میذاریم، باورپذیر نیست که این برای استمالته، این نوعی تزویر و ریاس و پافشاری روی همون روایت کثیفی که اینها رو تروریست‌ها کشتن و ما نکشتیم.
ولی به هر حال لحن آقای خامنه‌ای، الان شما یه اشاره کوتاهی بهش داشتید در ارتباط با ایالات متحده آمریکا، لحن به غایت تندتری هست در شرایطی که ما شاهد این هستیم که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در ژنو نشستن تا دور دوم مذاکرات رو با آمریکا پیش ببرن و ایشون عملا صحبت از این میکنه که ملت ایران با آمریکا بیعت نخواهد کرد و بعد دست میگذاره بر روی مسئلهی تحت عنوان درسهای اسلامی و شیعی و میگه ملت ایران این درس رو خوب بلده. آقای خامنه‌ای دقیقا در برابر اتفاقاتی که داره رخ میده و سایه حمله نظامی احتمالی که بالای سر ایران هست، روی چه چیزی داره تکیه میکنه؟ اگر نمیخواد این شکاف رو با جامعه پر بکنه، آیا صرفا تمرکزش بر روی همین ایدئولوژیه که ازش داره صحبت میکنه؟
ببینید آقای خامنه‌ای بین ایدئولوژی نظام و مصلحت نظام در نوسانه، خودش میخواد بیشتر مسئول ایدئولوژی نظام باشه. این حرفایی که میزنه، تهدیداتی که میکنه، گفتم حکومت که از سایش میترسه بازم برای دنیا خط و نشان میکشه. این خب دلبری میتونه بکنه برای پایگاه رأی خودش و حالا یه بخشی مثلا چپ عقب مانده مقاومتی، و یعنی این نگران میکنه ملت ایران رو. یعنی ببینید یه رهبر فرتوت لجباز میاد غیر مسئولانه ترین برخورد نسبت به مردمش میکنه، این هم نوعی در واقع عدم مسئولیت مذاکرات رو پذیرفتنه. در دور آقای خمینی هم میدیدیم از سه کانال داشتن مذاکره میکردن به صورت مخفی، ولی آقای خمینی روی صحنه علیه آمریکا و شیطان بزرگ و هیچ غلطی نمیتواند بکند تاکید میکرد. الان هم آقای خمینی موضعش همین هیچ غلطی نمیتواند بکند بود. و اینکه دیکتاتورها
خب هیچ غلطی نمیتواند بکند درست، ولی الان روی چه چیزی آقای علیجانی دقیقاً داره مانور میده؟ یعنی روی چه چیزی حساب باز کرده؟ روی چه قدرتی داره حساب باز میکنه؟
این قدرت یه بخشش ایدئولوژیه، یه بخشش هم حالا واقعا یه خورده غیر عقلانی هم هست، ولی فکر میکنه که مثلا روسیه و چین و آبباری که نفتی که میفروشه و میتونه این بحران رو هم از این ستون به اون ستون فرج است پشت سر بگذاره و یه مقدار هم به قدرت نظامی و حالا موشکپرانی و هواداری که یا بدنه سرکوبگری که حاضر آدم بکشه. یعنی خامنه‌ای به هر حال خودش الان در مخفیگاه زندگی میکنه ولی بدنش در جامعه میاد کشتار میکنه.
اتفاقا نکته جالبی رو اشاره کردن، چون روی دیواره حسینیه که امروز آقای خامنه ای اونجا سخنرانی میکرد جمله ای نوشته شده بود که هر کس به شما تجاوز کرد با او مقابله به مس کنید. این دوز از خشونتی که داریم میبینیم در صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی و حتی در نوشتارهایی که در سطح شهر نمایش داده میشه، این چه سرنوشتی رو پیش روی ایران میگذاره؟ چه سرنوشتی رو پیش روی جمهوری اسلامی میگذاره؟ حتی در قبال مخالفانی که هستند اونها رو به چه سمتی خواهد برد؟
ببینید این یک سرنوشت تلخ رو برای ملت ایران، کشور ایران و حتی خود نظام جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای میذاره. ببینید این آیه که پشت سرش نوشته امروز شاید برای خارجی ها خط رو نشان میکشه، ولی که هر کسی به شما تعدی کرد مقابله ممس کنید، ولی این هم سیاست داخلیه هم در سیاست خارجی. در سیاست خارجی الان آقای خامنه‌ای مسئول مثلا خط و نشان کشی هیئت که رفتن مذاکره بکنن، مسئول چرخش قهرمانان و نرمش قهرمانان. حالا باید دید به کجا میرسه این مذاکرات، ولی این نشون میده که ما با یک رهبر اصلاح ناپذیر مواجهیم. ببین مقایسه کنیم در یک مقیاس همون داخلی با آقای مولوی عبدالحمید. آقای مولوی عبدالحمید برای دفاع از مردمش، مردم بلوچ، میاد یه بار با آقای روحانی رای میده، یه بار با آقای خاتمی رای میده، یه بار با آقای رئیسی رای میده، یه بار به اصطلاح میخواد هر جوری هست منافع مردمش رو حفظ بکنه. ولی علی خامنه‌ای نشون میده هیچ احساس مسئولیتی نسبت به مردم خودش و کشور خودش نداره. ملت هم وقتی میگه مثل دیکتاتورها، ملت یعنی من، یعنی اونا هواداران من و فقط میخواد اونا رو حفظ بکنه.
سپاسگزارم.
سر مرز حفظ نظام و مسئولیت نظام باید دید از این آش در همجوش چه بر سر سفره ملت ایران خواهد آمد.
سپاسگزارم رضا علیجانی که به صورت زنده از پاریس با ما همراه بودند. ادامه میدیم این بحث رو و نگاهی میکنیم به آنچه که نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده، یک رزمایش ترکیبی گرم و هدفمند کنترل هوشمند تنگه هرمز که از مزایای ژئوپلیتیک ایران در خلیج فارس و دریای عمان مسئله‌ای رو بهش اشاره میکنه که مرور سناریوهای اقدام نظامی متقابل سپاه پاسداران در مواجهه با تهدیدات امنیتی و نظامی احتمالی در منطقه هستش. حمید فاطمی گفتگو رو داشته با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی، و در این باره از او جویا شده.
اصطلاح کنترل هوشمند تنگه هرمز چند سالی هست که در ایران مورد استفاده قرار میگیره و در مقابل بستن کامل تنگه هرمز هست. کنترل هوشمند بر تنگه هرمز استفاده از توانایی‌های دریایی نیروی دریایی سپاه، چون کنترل خلیج فارس و تنگه هرمز با نیروی دریایی سپاه هست، بر این آبراه با استفاده از روش‌های مراقبتی که در یک دهه اخیر استفاده از اونها خیلی بیشتر شده و گسترش پیدا کرده، هواپیمای بی سرنشین، قایق‌های بدون سرنشین مراقبتی و همینطور استفاده از دیگر امکانات مراقبتی ساحلی که میتونه تشخیص بده که کشتی‌هایی که دارن از این آبراه عبور میکنن متعلق به چه کشوری هستن، چه کمپانی از اون استفاده میکنه، اپراتورش هست و مالکیت رو میتونه تریس بکنه. و به این ترتیب سعی خواهند کرد به جای اینکه به طور کامل تنگه هرمز ببندن، بر روی تمام کشتی ایرانی که شامل کشورهای همپیمان هم میشه مثل چین که وابسته هست به منطقه خلیج فارس برای نیازهای انرژی خودش و همچنان کشتی ایرانی خود حکومت اسلامی، در نتیجه اسم کنترل هوشمند رو بر اون گذاشتن، یعنی به اخی کشورهایی که تشخیص داده میشه متخاصم هستند و مقاصد غیر دوستانه دارند رو از این آبراه محروم بکنن و در این حال اجازه تردد به دیگر کشتی ها رو بدن.
پس منظور از کنترل هوشمند در واقع کنترل گزینشی عبور و مرور از تنگه هرمز هست. سوال اینه که ایران از نظر حقوقی حق داره به طور دلبخواه مانع عبور برخی از کشتی‌ها از تنگه هرمز بشه و به برخی دیگر اجازه بده از این تنگه عبور کنن؟ یعنی آب‌های این تنگه آب‌های بین‌المللی محسوب میشه یا آب‌های ساحلی ایران است؟
این یک بحث حقوقی خیلی پیچیده‌ای هستش که چند سال پیش در یک مقاله مطرح کردم توضیح بدم. ببینید، عبور و مرور دریایی از آبراهای بین‌المللی مثل تنگه هرمز در گذشته مشمول کنوانسیون ژنو، کنوانسیون 1958 ژنو بود تا سال 1994 که کنوانسیون قانون دریانوردی سازمان ملل مربوط به سال 1982 به اجرا در اومد. این کنوانسیون‌های بین‌المللی عبور و مرور بین‌المللی از آب‌ها به کنار، در سال 1993 ایران یک قانون دریانوردی برای خودش به تصویب رسونده در مجلس شورای اسلامی که به طور کل جایگزین تمام قوانین بین‌المللی میشه. یعنی ایران فقط قانون 1993 خودش رو به رسمیت می‌شناسه که اون هم شامل عبور بی‌ضرر تحت شرایط خاصی برای کشورهای دیگه میشه و به هیچ وجه عبور ترانزیت رو که در قانون سال 1982 وارد مقررات دریانوردی شده به رسمیت نمی‌شناسه. تفاوت اینها هم در این هستش که آمریکا تنگه هرمز رو یک آبراه بین‌المللی به حساب میاره و ایران به حساب نمیاره. قانون 1993 ایران آبراه تنگه هرمز رو یک آبراه بین‌المللی به حساب نمیاره و اجازه عبور ترانزیت رو برای کشورهای عبوری، کشتی‌های عبوری قائل میشه رو به اونها نمیده. در نتیجه ایالات متحده خودش رو موحد میدونه که کشتی‌های نظامی و غیر نظامیش چون هر زمانی بدون اختلال، بدون ایجاد کردن اختلال به وسیله کشورهای ساحلی از یک تنگه بین‌المللی مثل تنگه هرمز عبور بکنن و این میتونه خیلی مسئله ایجاد بکنه در هنگام عبور از تنگه هرمز و همینطور عبور از آبراهای کانال بین‌المللی داخل خلیج فارس بین جزایر ایرانی پس از ورود به خلیج فارس. یعنی این مسئله میتونه به صورت بالقوه مسئله جدی به وجود بیاره، چون اگر آمریکا تشخیص بده که سپاه پاسداران میخواد که جلوی عبور کشورهایی مثل ایالات متحده رو از آبهای این منطقه بگیره و آزادی کشتیرانی رو دچار اختلال بکنه، میتونه با استفاده از اصل عبور ترانزیت در قانون 1982 و این میتونه باعث بروز مشکل بشه.
یعنی اگر درست فهمیده باشم، ایران معتقده که طبق قانون مصوب خودش میتونه عبور و مرور در این آبراه در تنگه هرمز رو کنترل کنه به صورت گزینشی، ولی آمریکا این قانون رو قبول نداره، درسته؟
بله. یه نکته که هست اینجا که تنگه هرمز یک آبراهی هست که تمام کانال‌های ورودی و خروجیش، اون کوریدورهای ورودی و خروجیش طبق سازمان بین‌المللی دریانوردی در آب‌های عمان هست. سپاه پاسداران به نظر میرسه که کنترل کاملی رو بر کوریدورهای ورودی و خروجی تنگه هرمز که در آب‌های عمان، تأکید می‌کنم به طور کامل در آب‌های عمان قرار دارن، بر اساس حالا یک توافق نانوشته یا به هر دلیل دیگه سعی میکنه که داشته باشه. در مورد کوریدورهای بین‌المللی داخل خلیج فارس، قسمت قابل توجهی از این کوریدورها در آبهای ایران هستند، ولی بر اساس قانون 1982 که خب طبیعتا ایران اجرای اون توسط آمریکا رو به رسمیت نمیشناسه و در طرف دیگه قانون 1993 ایران که اصلا عبور ترانزیت رو به رسمیت نمیشناسه در واقع در ایران اجرا میشود، بنابراین احتمالاً مسئله عبور کشتی‌های آمریکایی از آبراهای بین‌المللی داخل خلیج فارس طبق همین کنترل اصل کنترل هوشمندی که حالا میخوان به اجرا بذارن و میخوان ممنوع بکنن، که اگر آمریکا بخواد در مورد این موضوع ایران رو به چالش بکشه میشه یک منشأ درگیری باشه، ولی فعلا که ناوهای آمریکایی وقتی که وارد خلیج فارس میشن سریع به سمت جنوب گردش میکنن و سعی میکنن که زیاد از آبهای ایران استفاده نکنن، ولی به طور بالقوه اینجا میتونه یک مسئله مشکل زا باشه اگر تشخیص بدن که باید دلشون میخواد که آزادی کشتیرانی رو به جا در بیارن و ایران سپاه پاسداران سعی کنه جلوشون رو بگیره. از طرف دیگه اگر سپاه پاسداران دوباره سعی بکنه کشتی رو در تنگی هرمز که از آبهای عمان برو باید و به داخل آب ایران ببره، نیروی دریای آمریکا میتونه مداخله بکنه و احتمال اینکه اینجا درگیری به وجود بیاد دوباره است.
آقای ندیمی، این رزمایش در آستانه دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو انجام میگیره و همزمان است همونطور که شما گفتید با حضور ناوگان عظیم آمریکا در دریای عمان. فکر میکنید که برگزاری این رزمایش با این رویدادها در ارتباطه؟
کاملا میتونه در ارتباط باشه. من فکر میکنم تا یه حد زیادی این اعلام این رزمایش همزمان بودنش با مذاکرات ژنو کاملا گویا هست که میخوان سعی بکنن که بازدارندگی نظامی خودشون تقویت بکنن و در این حال یک پیامی به ایالات متحده بفرستن، چیزی در مثلا در واکنش به اعزام ناوگروه دوم هواپیما بر به منطقه که ما هم میتونیم اقدامات جدی انجام بدیم، ما هم میتونیم به آزادی کشتی رانی و انتقال انرژی از منطقه تاثیرگذار باشیم و قیمت بنزین رو در پمپ بنزین آمریکا مثلا خیلی راحت میتونیم بالا ببریم که این به پایه حامی رئیس جمهور آمریکا در ایالات متحده میتونه تاثیر قابل توجهی بذاره از نظر بالا رفتن قیمت بنزین و حمایت اونها رو از دولت آمریکا در حمله نظامی به ایران کاهش بده.
فرزین ندیمی بود، پژوهشگر ارشد دانشگاه واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی که با ما گفتگو می‌کرد. یک فاصله کوتاه رادیویی می‌گیریم، برمیگردیم با یک موضوع اجتماعی. با شما همراه خواهیم بود.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا در روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بیانیه‌ای را منتشر کرده و در بیانیه خودش خواستار برگزاری اعتصاب سراسری و اعلام عزای عمومی در مدارس ایران شده. بر اساس این فراخوان اشاره شده در اون به کشته شدن بیش از 230 کودک و نوجوان در اعتراض‌های دیماه و گفته شده که این جان باختگان تنها عدد نیستند و مسئله امنیت دانش آموزان در مدارس هم بهش اشاره شده. همراه هستیم با تحسین مصطفی، عضو پیشین هیئت مدیره شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که همکنون از آلمان با ما گفتگو می‌کنند. آقای مصطفی بهتون سلام می‌کنم. آیا بیانیه‌ای که داره به هر حال درخواست می‌کنه که دانش آموزان و معلمان به اعتصاب روی بیارن، پیش بینی کرده در خصوص اتفاقات امنیتی که میتونه متوجه این افراد بشه اگر که در مدرسه حضور پیدا نکنن و اینها رو در دستور کار خودش قرار داده؟
درود و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم رادیو فردا. دقیقا همه این مواردی که ممکنه پیامد این اعتصاب و این فراخوان باشه پیش بینی شده و شورای هماهنگی با توجه به اینکه یک فرد یا یک شخص نیست و یک پروسه رو کامل از نظر جوانب مختلف بررسی میکنه، قطعا به این مورد پرداخته و پیامدهای این چیزی نیست که برای شورای هماهنگی ناشناخته باشه و در گذشته هم تجربه این چنینی رو داشته، اما تلخی ماجرا امروز کمی فرق داره و جمهوری اسلامی امروز با توجه به شکستی که در اذهان عمومی خورده ممکنه یک ضربه سختری رو وارد بکنه و ما پیش
خب همون اگر این ضربه سختر به گونه ای وارد بشه که بتونه آسیبی رو متوجه به ویژه دانش آموزان کنه، اگر خانواده هاشون اجازه ندن که این دانش آموزان سر کلاس ها حاضر بشن، اون مسئله رو چگونه دربارش شورای صنفی تفکر کرده و تعمق کرده؟
نگاه کنید، در ترک فعل نمیتونه کاری رو انجام بده، اما در فعل میتونه کاری رو انجام بده. نگاه بحث اینه که جمهوری اسلامی در رؤیای دانش آموزان مرده و پروسه مرگ جمهوری اسلامی فقط زمان اعلامش مونده و اون چیزی که جمهوری اسلامی خودش بر اساس مطالعاتش بهش رسیده که این پروسه مرگ وقتی در رؤیای دانش آموزان اتفاق افتاده بالاخره روزی زمان اعلامش فرا میرسه و برای این که جمهوری اسلامی این زمان اعلام رو به تأخیر بیاندازه گلوله شلیک میکنه. و این شلیک گلوله ها به خاطر این است که این فاتحان و این پیروزان عرصه رویارویی با جمهوری اسلامی بر نگردن و خبر پیروزی خود را اعلام بکنن، جمهوری اسلامی به اونها شلیک میکنه. در نتیجه هر زمانی که دانش آموز به کلاس برگرده و هر زمانی که دانش آموز به خیابان برگرده و هر زمانی دانش آموز به میان هم نسل ها و هم گروه های خود برگرده، جمهوری اسلامی یک تهدید بالفعل خواهد بود، دیگه تهدید بالقوه نیست، یک تهدید بالفعل خواهد بود برای این دانش آموزان.
یعنی شما فکر میکنید که با نفرستادن دانش آموزان به مدرسه حالا و پیوستن سایر معلمان به اعتصاب ها، با توجه به اینکه باید در نظر گرفت که وضعیت معیشتی هم وضعیتیه که بحرانیه و اینکه آیا این باعث نمیشه که جلوگیری کنه از اینکه اونها به اعتصاب بپیوندن، اون چیزی که شما در این بیانیه بهش اشاره میکنید، یعنی آینده‌ای که هدف خشونت قرار گرفته، این آینده بیشتر هدف خشونت قرار نخواهد گرفت؟
این مرثیه تمدن اتفاق افتاده و در آینده اگر برنامه و تشکل‌ها و نهادها برنامه نداشته باشن، جامعه همچنان از جوهر وجودی تهی خواهد شد. اما این برنامه هایی که نهادها و تشکل‌ها در نظر گرفتن تا حدی بازدارنده خواهد بود و اعتصاب به عنوان یک کنش مدنی میتونه کمترین هزینه رو داشته باشه و پیوستن به اعتصاب ها کمترین هزینه رو میتونه داشته باشه و فرستادن کودکان و معلمان امروز به خیابان در شرایطی که جمهوری اسلامی به شدت زخم خورده هست یک خطر بسیار بزرگی است و جان معلمان و جان دانش آموزان تهدید میشه و جامعه امروز واقعا عصبانی است از این وضعیتی که براش پیش اومده. در نتیجه تصمیمات باید خیلی عقلانی و خیلی متفکرانه باشه که
از طرف آقای مصطفی ما شاهد این هستیم که دولت هم داره یک سری اقداماتی رو انجام میده، از جمله مثلا صحبت از آن چیزی است که تحت عنوان خطوط مدیریت بحران و اعزام تیم‌های روانشناسی به مدارس میشه. از طرف دیگه اصلا این فضای آموزشی کنونی تا چه اندازه میتونه ادامه پیدا کنه و در این فضای آموزشی معلمان و دانش آموزان میتونن ادامه بدن به فعالیتشون؟
سوال شما چند جنبه داره. اینکه وزارت آموز فرارش و جمهوری اسلامی داره حرکاتی رو انجام میده و کسانی رو برای مسائل روانی و مسائل مشاوره‌ای به مدرسه میفرسته، اساساً بحث روانشناسی و مشاوره‌ای در اینجا مطرح نیست. اونها یه گروه های امنیتی هستن که چون طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آموز فرارش و مدارس رو بخشی از نظام امنیتی و فرهنگی میدونن، وظیفه خودشون میدونن که امنیت به اون سرکوب رو در مدارس انجام بدن. در واقع هدف اونها امنیت نیست، هدف اونها سرکوب کردن از فرستادن و اعزام گروه هایی به مدرسه اساسا روانشناسی و جامعه شناسی و التیام درد نیست. اما این کاری که شورای هماهنگی انجام میده در نوع به نوعی اعتراض به همین حرکت ها هست و به همین ادامه فاجعه ای است که در حال رخ داده.
بله، سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. تحسین مصطفی، عضو پیشین هیئت مدیره شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که از آلمان ما رو همراهی می‌کردند. در میان قربانیان خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404، مهدی و مانی شفیعی، پدر و پسری که 19 دیماه بر اثر اصابت گلوله‌های جنگی جان باختند، هم حضور داشتند که فرشته قاضی در مصاحبه‌ای که با یکی از بستگان اونها داشته میگن که از خانواده 4 نفر آنها تنها مادر و دختر باقی ماندند. بشنویم از فرشته قاضی و بستگان مهدی و مانی شفیعی.
مهدی شفیعی و پسرشون مانی شفیعی، مهدی 45 ساله و مانی 18 ساله، شب 19 دیماه در محله اسلام شهر، شهرک قائمیه، مهدی توی تظاهرات کشته میشه، یعنی توی تظاهرات بوده، گلوله جنگی به قلبش اصابت میکنه، در جا فوت میکنه، بیخبر از اینکه مانی هم دم در خونه پدر بزرگ و مادر بزرگش بوده، نسبتاً میشه گفت سر کوچه بوده و به احتمال زیاد طبق چیزی که من پرسیدم و به هم گفته شده، مانی به خاطر اون وضعیت تیراندازی اونا به حالت نگران میره جلوتر و اصلاً توی تظاهرات نبوده و گلوله جنگی تک تیرانداز به کلیه مانی اصابت میکنه. مادر بزرگش خودشو میرسونه بالای سر مانی و توی بغل مادر بزرگش فوت میکنه. پیکر هر دو به کهریزک برده میشه.
بعد چه اتفاقی میفته؟ پیکر هر دو رو خانواده به چه صورتی با چه شرایطی تحویل میگیرن؟
حدود 15-16 نفر از اعضای نزدیک خانواده صبح میرن کهریزک، یعنی به هم زنگ میزنن، تماس میگیرن، پیرو به اتفاقی که افتاده بوده میرن کهریزک برای جستجو بین پیکرها. همه با هم شروع به گشتن میکنن و گفتن که تا غروب ما نمیتونستیم پیکرشون رو پیدا کنیم. یکیشون 13,000 خورده‌ای بوده، یکیشون 12,000 خورده‌ای بوده و مجبور بودن دونه دونه کیسه های جنازه ها رو باز کنن، ببینن چه کنن و بعد پیداشون میکنن و تحویلشون میگیرن. در مورد این که 500 میلیون تومان دریافت شده، من فقط خبرش رو شنیدم، نمیتونم دقیق اینو بگم، یعنی دقیقا نتونستم بپرسم اونجا چقدر پول پرداخت کردیم.
کجا به خاک سپردن و خاک سپاری تحت چه شرایطی بود؟
مجبور شدن که پیکرها رو ببرن به روستای پدریشون، روستای چنار اسدآباد، از توابع همدان هستش، استان همدان. مشکلاتی که باهاش روبرو بودن این بود که وقت کمی بابت خاک سپاری بهشون داده بودن و اجازه نداده بودن که بالای سر پیکرها باشن، اجازه دفن توی تهران رو نداشتن چون نمی رسیدن که اصلا توی فکر می کنم 3 یا 4 ساعت گفته بودن شما می توانید اینا رو به خاک بسپرید بدون هیچ مراسمی. خانواده نمی خواستن اجساد رو بسپرن به بهشت زهرا چون ممکن بود دوباره اجساد دزدیده بشه و ازشون گرفته بشه، بنابراین مجبور میشن ببرنشون روستای شهرستان همدان. توی بهشت زهرای همدان هم اونجا هم بهشون میگن اگر پیکرها رو اینجا بذارید ما دیگه بهتون پس نمیدیم و مجبور شدن و طبق وصیت خود مهدی اون رو به زادگاهش روستای چنار بردن و اونجا دفنش کردن هر دو رو.
ممکنه در مورد خودشون به ما بگید، هم مهدی شفیعی هم مانی شفیعی، چی میخواستن؟ خواستشون چی بود؟
مهدی شفیعی متولد 59 بود، 12/59 اسفند 59، 45 ساله حدودن. مانی شفیعی پسرش متولد 5/86 بود، حدودن 18 ساله. مهدی قبل تر یه کامیون داشت و کار میکرد، مشغول به کار بود، بار میبرد و درآمدی داشت. زندگیش رو میچرخون، زندگی ساده هم داشت. یه خانواده 4 نفره بودن، همسرش، دخترش که از دخترش از مانی کوچکتر بود و مانی پسرش. مانی دانشجو بود، امسال دانشجو حسابداری بود، امسال جایی هم مشغول به کار شده بود به عنوان حسابدار توی یه شرکت. مهدی مجبور شد به خاطر اینکه کفاف زندگی رو بده و این وضعیت معیشتی خیلی سخت شده بود، ماشینش رو میفروشه و یه پروژه ساختمون رو با پدرش شروع میکنه که خونه خودشون رو بسازن و مشغول به کار روی اون ساختمون بود که متاسفانه توی شرک قائمی هم بود و توی همونجا هم کشته میشه.
شرک قائمی در اسلام شهر، درست؟
بله، شرک قائمی در اسلام شهر. شخصیتی هم مهدی بسیار آدم مهربون، بسیار دوست داشتنی و خانواده دوست، به خصوص دخترش رو خیلی دوست داشت. من حتی ویدیویی که توی اون ویدیو از بالای ساختمونی که داشت روش کار میکرد برای دخترش فیلم گرفته بود که ببین چقدر ساختمون بلند شده، داره تموم میشه و اسم دخترش رو میبره توی اون ویدیو، میگه ببین میخواستم تو هم ببینی، همه جای شرک قائمی از اینجا معلومه. مانی شفیعی بسیار پسر آروم، همه همین رو در موردش میگن، بسیار آروم، بسیار دوست داشتنی، خیلی مادرش رو دوست داشت. مادرش همیشه میگه تنها کسی که عاشق من بود، میتونم واقعی بگم عاشق من بود، مانی بود. نه خب خیلی برای این مادر سخته، میشه گفت غیر قابل تحمله. تنها چیزی که به من گفت، گفت ای کاش ما هم باهاشون میرفتیم.
از مهدی و مانی شفیعی از قربانیان اعتراض های دیماه 1404 شنیدید. حذف تیک یا هفتک آبی حساب علی لاریجانی، عباس عراقچی و آیت الله خامنه ای مرز میان روابط رسمی و محتوای کنایه آمیز رو کمرنگ کرده. در این باره نسرین افشار گفتگوی رو داشته با مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر و روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری در کانادا.
تحریم‌های آمریکا به دو صورت اعمال میشه. یک قانون کاتسا هست که به هر حال یه سری از اینها رو به صورت مستقیم تحریم کرده که عموم کسایی که در تحریم‌ها هستن همین آدم‌هایی هستن که یا مقامات بلندپایه مملکت میشن یا نهادهایی که مستقیما در برنامه‌های مختلف اهم از برنامه‌های ضد حقوق بشری رژیم یا مثلا برنامه‌های تسلیحاتی نقش داشتن. به این موارد خب به هر حال مستقیما کار کردن و اینها پول گرفتن و پول رد و بدل کردن با اینها کسی که این کار رو بکنه دچار مشکل میشه. نوع دیگه تحریم‌ها تحریم‌های وزارت خزانه داره که همون تحریم‌های ثانوی هست، یعنی کسایی که با این مجموعه‌ها کار می‌کنن که در لیست اوفک قرار دارن اونها هم شامل جریمه‌های میشن به خاطر اینکه اهمال کردن، چون به هر حال این مسیر به خصوص مسیرهای اقتصادی در این زمین در از طریق وزارت خزانه داره ایالات متحده برای محدود کردن پولشویی و سایر راه‌هایی که جمهوری اسلامی استفاده می‌کنه. اما ما در اینجا با تیک آبی مواجهیم که عدد بسیار زیادی نیست، یعنی از زمانی که تیک آبی پولی شده در دو سه سال گذشته تقریبا میشه گفت ماهی فرض کنید که 5 دلار کسی پرداخت کرده باشه یه چیزی حدود 60 دلار در سال میشه و در این دو سه سال گذشته یه چیزی حدود 200-300 دلار. بنابراین اگر فرض کنیم که مثلا 10-20 هزار نفر هم اکانت های حکومتی باشن که شناخته شده هستن و دارن پول میدن و اینها، میدونیم که خب عددی که بستن خیلی کمتری بوده، ولی حتی اگر که ما بگیم که همه اعوان و انصار جمهوری اسلامی که تیک آبی دارن در این شبکه اجتماعی رو ببندن، عدد خیلی خیلی ناچیزی میشه. و خب به هر حال قانونگذار آمریکایی هم این قانون رو تحت یک فلسفه‌ای تبیین کرده که اگر اینها وارد کیس در دادگاه بشن بعیده که بتونن موفق باشن. بنابراین بیشتر از اینکه برای اکس جنبه فرار از مثلا جریمه شدن اوفک رو داشته باشه یا جنبه تحت تاثیر قرار گرفتن به خاطر دور زدن تحریم یا حالا مثلا ارتباط مالی با جمهوری اسلامی داشته باشه، یا واقعیت موجودی روی زمین هست، یعنی ما می‌دونیم که اکس مال ایلان ماسکه و نگاهش چیه و در چه فضایی داره کار میکنه. برای من فکر نمی‌کنم که این شرکت خیلی دنبال این بوده باشه که از مسائل مختلف حقوقی در امان باشه، بلکه بیشتر یک مسئله آبرو یا به اصطلاح رپیوتیشن ممکنه باشه، یعنی اینکه این فضا رو به عوامل جمهوری اسلامی میده که در داخل کشور بیان مردم رو بکشن، در خارج از کشورم بیان اصلا از مزیت‌های یک اکانت پرمیوم بهره ببرن که با فضای بیشتر و دسترسی بیشتر و راحت‌تر بیشتری این جنایت‌های خودشون رو توجیه بکنن. یعنی اون چیزی که این وسط ضربه میدید و ادامه این دور، حتی میشه گفتش که در همین 2-3 سال هم ضربه دیده، یعنی قبلا هم راجع به این موضوع صحبت شده، اون اعتبار و آبروی اکس هست که در نزد کاربران در خطر هست، نه مسائل حقوقی.
آقای صارمی، حذف تیک آبی حساب حالا مقام‌های جمهوری اسلامی از سوی ایکس چه تأثیری بر شخصیت حساب‌های رسمی از حساب‌های جعلی و طنز گذاشته؟
ببینید، میشه گفتش که در حالت کلی نباید تأثیری داشته باشه، چون حساب‌های رسمی حکومت‌ها یا نهادهای حکومتی تیک آبی ندارن، تیک خاکستری دارن. یعنی همین الانم که نگاه بکنید هم حساب پزشکیان تیک خاکستری داره، هم حساب خامنه‌ای تیک خاکستری داره و اینها دست نخورده. اصلا هدف تیک خاکستری اینه که این اکانت رسمی حکومتی روش هم کلیک بکنید همین توضیحات رو نوشته. تیک آبی در توییتر با تیک آبی در متا یعنی اینستاگرام و فیسبوک و اینها متفاوته. در توییتر تیک آبی به این معنی که کاربر پول داده که حجم بیشتری مطلب در این پست بذاره، توان ادیت کردن پستش رو در یک ساعت بعد از گذاشتن بارگذاری پست داشته باشه و امکاناتی در زمینه آنالیتیکس داشته باشه.
آقای صارمی، موج ایجاد حساب‌های پارودی که هدفشون طنز، کنایه، نقد یا سرگرمیه که به نام مقام‌های جمهوری اسلامی مثل علی خامنه‌ای، عباس عراقچی و علی لاریجانی به وجود اومده، چه پیام‌هایی برای اعتبار اطلاع رسانی رسمی داره؟
همونطوری که برای مثال حساب عراقچی، حساب واقعی عراقچی یا حساب واقعی لاریجانی تیک آبی داشتن، شما میتونستید هر زمانی پیش از این هم یک حساب پارودی لاریجانی و عراقچی یا جواد ظریف بسازید و تیک آبی براش بخرید. هر کاربری میتونست کمان که بود، یعنی حساب‌هایی بودن که حساب‌های به اصطلاح پارودی یا طنز بودن و از شخصیت‌های مملکتی بودن و تیک آبی هم داشتن. تیک آبی این امکان فنی میده که کاربر با پرداخت پول یه سری قابلیت‌های بیشتری از نرم ابزار بگیره و به هیچ وجه به معنی رسمی بودنش نیست. قبلا شما برای اینکه مثلا تشخیص میدادید که یک اکانت مثلا مقام جمهوری اسلامی که تیک آبی داره واقعا مال خودشه یا حساب طنز وابسته به اونه، خب این یه مقداری باید یه سری مسائل دیگه رو در نظر میگرفت، مثلا در بیوش چی نوشته یا چه لینک هایی گذاشته یا مثلا پست‌هاش از چه جنسی هستن، تا متوجه میشد که آیا مثلا این فرزند این اژه‌ای همون اژه واقعا اژه‌ایه یا یه حساب طنز وابسته به اژه‌ایه. اما الان که این تیک ها رو برداشتن، چیزی از اون کارهایی که کاربر باید بفهمه که مثلا این حساب مال اژه‌ایه یا لاریجانیه تغییر نکرده، یعنی هم با همون طریق بره نگاه بکنه ببینه که لینک بیو چیه یا چه کسی رو فالو میکنه یا چه محتوایی رو منتشر میکنه، یعنی در مجموع باید مراجعه میکرد قبلا کاربر به سواد رسانه خودش یا درک خودش از اون کار از اون کسی که داره توییت میکنه، الان هم باید همین کارو بکنه. بنابراین در حالت عمومی هیچ اتفاقی از این نظر نیفتاده، کماکان حساب‌های رسمی تیک خاکستری دارن، قبلا هم داشتن الان هم دارن، مثل حساب پزشکیان و خامنه‌ای. اما مسئله اینه که خب تا دیروز یه اتفاق هم افتاده دیگه، یعنی تا دیروز لاریجانی تیک آبی داشت و امروز یک اکانت پارودی لاریجانی تیک آبی داره و اکانت اصلی لاریجانی تیک آبی نداره، یعنی هیچ نشونه ای نداره. خب این یه مقداری ممکنه در نگاه اول کاربری رو که تازه وارد باشه یا مسائل سواد رسانه‌ای خیلی جدی آشنا نباشه رو به اشتباه بندازه، اما قبلا همین امکان وجود داشت که این کاربر به اشتباه بندازه. برای از این لحاظ به نظرم خیلی تغییری به وجود نمیاد، کاربران همچنان باید توجه بکنن از روی علائم که این کاربر حسابش جعلیه یا واقعا اون که نوشته هستش.
مهدی صارمی فر بود که با ما از تورنتو گفتگو میکرد. سپاسگزارم که با ساعت 14 همراه ما بودید.